مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
من مطمئنم چون ایران در تمام دنیا خاصه، تو هم میتونی خاص باشی، تو هم میتونی خاص باشی.
خاص باشید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. ایرانی های خلاق و مبتکر، سلام، وقت شما بخیر. در این برنامه هر هفته با یکی از کارآفرینان موفق و صاحب نام کشور ما آشنا میشیم تا از راز کارآفرینی و درآمدزایی مشاغل مختلف بشنویم. لطفاً اگه شما هم ایده یا تجربه خاصی برای اشتغال زایی دارین و جزء کارآفرینان خاص و موفق کشورمون هستین، به 3900 پیامک بفرستین تا به زودی مهمان این برنامه خاص باشید. اگه مایلین از نزدیک با یکی از کارآفرینان ایرانی آشنا بشین و برای راه اندازی یا رونق کسب و کارتون با یه فرد خبره و با تجربه مشورت کنید، اسم خودتون رو به همراه نام شهر، سن، تحصیلات و زمینه شغلی مورد علاقتون ارسال کنید به 3900. از بین مخاطبانی که به 3900 پیامک زده بودن، خانم متین اسماعیل زاده برای همراهی با خانم تینا میرکریمی گزارشگر برنامه انتخاب شدند. اما چرا خانم اسماعیل زاده برای حضور در یک خیابان خاص واجد شرایط شناخته شدند؟ اسماعیل زاده فارغ التحصیل رشته مهندسی کشاورزی و علاقه‌مند به حوزه گیاهان دارویی، حتما میتونه فرد مناسبی برای همصحبتی با یکی از کارآفرینان موفق در تولید و صادرات گیاهان دارویی باشه. پس بریم به یک خیابان خاص تا همراه با خانم میرکریمی بیشتر با مخاطب این هفتمون آشنا بشیم.
خیابان خاص.
شنونده های خوب برنامه خاص باشید، لحظه های شما بخیر باشه. مخاطب خوب برنامه امروز ما که در کنار من هستن تا به اتفاق ایشون پرسش ها رو مطرح بکنیم، سرکار خانم متین اسماعیل زاده هستند. خانم اسماعیل زاده سلام.
سلام، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه خوبتون سلام و عرض روز بخیر دارم.
خب شما به ما بگید که چی شد به حوزه گیاهان دارویی علاقه مند شدید و امروز در کنار من هستید؟
حقیقتش من رشته تحصیلی متوجه به این که مهندسی کشاورزی بود و علاقه شخصی از قبل از ورود به دانشگاه به زمینه گیاهان دارویی و طب سنتی داشتم. گرایش فوق لیسانسم رو گیاهان دارویی انتخاب کردم و اینکه من بسیار علاقمند هستم که در زمینه گیاهان دارویی با توجه به شرایط مساعد کشورمون توی این حیطه کاری رو راه اندازی بکنم و کارآفرینی توی این حیطه داشته باشم و به نظرم فرصت مغتنمی هستش که اطلاعات کسب بکنم.
پس به اتفاق شما به دفتر کار جناب آقای رضایی.
خانم کریمی و خانم اسماعیل زاده به دفتر آقای دکتر محمد علی رضایی رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی رسیدند. فردی که قطعاً تجربه‌ها و حرف‌های ارزشمندی برای علاقه‌مندان به این کسب و کار داره. دوستان ما هم قراره با سوالاتشون زمینه ی آشنایی بیشتر ما با آقای رضایی رو فراهم کنن. پس بریم به خیابان خاص محل گزارش امروز و ادامه ماجرا رو از اونجا بشنویم.
خیابان شریعتی، خیابان ظفر هستیم. خیلی واحد بله
سلام، میر کریمی هستم، رادیو ایران، با آقای دکتر رضایی قرار مصاحبه کنیم.
متشکرم.
وارد آسانسور بشیم طبقه ششم. فکر میکنید که الان کارآفرین تو حوزه کدام یکی از گونه‌های گیاهان دارویی بیشتر مورد توجه داشته؟
در حقیقت من یک تحقیق این اواخر انجام دادم روی گیاهان دارویی، اونایی که تو کل دنیا و توی ایران مورد پسندتر هستن. یک گیاهایی مثل خانواده نعنا و گل محمدی و حالا خاکشیر و تعداد دیگه تو ایران بهتر هستن، ولی چیزی که بین دو تا لیست داخل ایران و خارج از ایران همپوشانی داشت نعنا بود.
خب الان فکر میکنم که شرکت آقای دکتر رضایی هم یکی از محصولات رو که ارائه میکنن همین فرآورده های نعنا است. حالا بیشتر میتونیم از خودشون بشنویم. خب رسیدیم مقابل واحد 23. شما آماده بریم داخل؟
بله بله.
سلام. به دفتر کار جناب آقای محمد علی رضایی کمال‌آباد رسیدیم. اتاق ایشون یک قفسه‌ای داره که پر است از مجموعه های مختلف گیاهان دارویی و البته در کنارش میتونین تقدیرنامه ها و تندیس هایی که ایشون به واسطه سالها فعالیت تولیدی خودشون در حوزه گیاهان دارویی کسب کردن رو هم ببینید. آقای دکتر رضایی به شما سلام عرض میکنم. در ابتدا همیشه سوالی که هست اینه که چند سال پیش شما وارد حوزه تولید و پرورش گیاهان دارویی و البته حالا بعدها هم صادراتش شدیم، ما از این شروع به کاره بشنویم بعد سوالات بعدی رو مطرح کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. من 55 سال سن دارم. از سن 21 سالگی اولین کارخونه رو برای اولین بار در کشور در زمینه گیاهان داروی تولید عصاره و سانس‌های طبیعی رو در کشور موافقت اصولی گرفتم که در زمان جنگ بود، که از سال 1364 شروع کردم. 67 اولین کلنگ این کارخونه رو زدم در سن تقریبا 27 سالم بود دیگه، که در سال 73 به تولید رسید و شرکت‌های دیگر رو در زمینه کشت و تولید و فرآوری و در نهایت صادرات کار کرد.
چرا گیاهان دارویی رو انتخاب کردین؟
لطف خدا بوده که شغل خوبی رو به ما داده بود. از خاک و طبیعت خداوند منبع درآمد زندگیمون رو بستم. دو نسل قبل از ما هم در زمینه کشاورزی و گیاهان دارویی کار کرد.
خانم اسماعیل زاده هم در کنار من هستن، پرسش‌های شما رو هم بشنوند.
آقای دکتر، اگر الان برمیگشتین به اون زمان مجدد هم همین رشته رو انتخاب میکردین؟
100% همینطوره، چون من معتقدم که امروز پیشرفت علم به حدی سرعت داشته، مخصوصا تو زمینه گیاهان دارویی. امروز دیگه شما نمیتونین بگین یک نعنا، بالای چند هزار گونه نعنا گونه داره. بعضی از نعناها یک برگش مواد مؤثرش قدی یک کیلو نعنای دیگه است که مصرف کنید. یعنی اگه یک کیلو نعنا مصرف کنین اون درد شما رو درمان نمیکنه، ولی از این نعنا یه برگ استفاده کنین اینقدر مواد مؤثرش در واقع بالاست که اون یه برگ نفخ معده شما رو خوب میکنه، ولی اون یک کیلوش هم نمیکنه. همه هم خانواده هم هستن، مثل انسان ها با شخصیت و شعورهای مختلف. خدا گیاه ها رو همینجوری خلق کرد. حالا این نعنا در چه بستری بزرگ شده، این نعنا در چه ارتفاعی کش شده، در چه آب و هوایی کش شده و مواد مؤثرش بالاتر میره. حالا میخوایم اینو عرض کنم که اگر اومدیم رو نعنا، امروز دیگه سیستم توسعه و تحقیقات و علم انقدر پیشرفت پیدا کرده که اگر شما بیاین در رابطه با نعنا فکر کنین، میگین شاخه دوم نعنا، برگ شماره 4 سلول شماره 365 رو اون سلوله 7 کتاب نوشته شده. امروز دیگه واقعا دارن سلولی مولکولی نگاه میکنن. ما کلیت رو هنوز تو کشورمون داریم متاسفانه میبینیم، ولی باید بریم به اون سمتی که برسیم به اونجا.
اغلب کارآفرینان علاقه دارن که مدتی بعد از راه اندازی یه شغل کسب و کار خودشون رو ارتقا و توسعه بدن و سهم بیشتری رو در بازار از آن خود کنن. حالا فکر میکنین برای توسعه کسب و کار چه مراحلی رو باید طی کنیم؟ برای توسعه کسب و کارتون لازمه وضعیت کنونی رو ارزیابی کنید. کارهایی که باید انجام بدید رو طبقه بندی کنید. هزینه هاتون رو کاهش بدین. مشتریای بیشتری جذب کنین و شرایط رو مجدد ارزیابی کنین. اما حتما آقای رضایی به عنوان یکی از کارآفرینان موفق در تولید و صادرات گیاهان دارویی هم تجربه با ارزشی در این زمینه دارن.
چی شد که شما تصمیم گرفتید کسب و کار خودتون رو گسترش بدید، از اون کشاورزی سنتی خارج بشین و بیان یه فعالیتی داشته باشید که افراد بسیاری هم در کنار شما مشغول به کار بشن؟
با توجه به سابقه خانواده ما در زمینه گیاه و کشاورزی، البته پدر همه خانواده های ما کشاورز بودن، ایرانی ها اکثرا 99% کشاورز بودن، من بر این شدم که تو سن کم رفتم به فرانسه و مشاوره خارجی آوردم. اون زمان که خواستم کارخونه رو بزنم با اونا مشورت کردم و محیط رو اومدن دیدن که خیلی ما مشکل داشتیم حتی ویزا بگیریم برای فرانسوی ها بیان ایران، چون نمی اومدن، جنگ بود، خیلی مسائل و مشکلات بردمشون تو منطقه و اینها. رفتن 350 سوال برای من فرستادن، نزدیکترین مثلا پمپ بنزین، فاصله تا پایتخت، ارتفاع، آب و هوای 30 سال پیش که اصلا ما این آمارا ریسرچ نداشتیم اون زمان. همه اینا اطلاعاتی که دادیم، گفتن خب بهترین منطقه است که شما بیان رو اسانس‌های طبیعی گیاهان داری، حالا گلاب و عرقیات و اسانس کار. وقتی اومدیم بریم روی تولید، دیدیم نیازی داریم به مواد اولیه. مواد اولیه ما در کشاورزیمون بیشتر خرده مالکیه، اصلا نمیتونیم تامین کنیم. ما از 7000 کیلو 8000 کیلو گل میخوایم 1 کیلو اسانس بگیریم، بعد کل منطقه رو جمع کنیم مثلا میشه 20 تن، میشه 2 کیلو 3 کیلو اسانس. مجبور شدیم یواش یواش کشاورزا رو ترویج کنیم به این کار. اومدیم بهترین نوع گل انتخاب کردیم، آرندی درست کردیم، از دکترا در این زمینه دانشگاه ها استفاده کردیم و اینو ترویج کردیم کشاورزا بکنن که تامین مواد اولیه کنن. یه مسئله هم که خیلی مهمتره اینه که ما متاسفانه گیاهان دارویی در کشور ما خیلی رو به زوال میرفت و بیشتر جایگزینش داشت داروهای شیمیایی و اینا میشد. ما برای اینکه یه کار درستی رو انجام بدیم، از اون موقع اومدم ایده جدید رو برای این داشتم که بیام لباس تن گیاهان دارویی کشور کنم، یعنی شخصیت بدم به این گیاها. و در نهایت همه میخندیدن اون روز برامون، چون شما مثلا مادرتون میره عطاری میگه برای اعصابم گیاه میخوام، میان یه مقداری براش ارزم حضورتون که بهار نارنج میزن، درش هم با یه شمع و مقام میبستند و میدادن. حالا اون بهار نارنجی که پای درخت هاست، همونجا گوسفنده پرنده ها هم رفتن پر از فضولات و آلودگیه، این بنده خدا میرفت استفاده کنه، بعد دم میکرد میخوب هولوکوباکتری میرفت میمیدش و بهداشتی نبود. عرضم حضورتون که به همین دلیل ما اومدیم از زمانی که گیاه ها جمع میشه تو جمع‌آوریش تا زمانی که بسته‌بندی میشه رعایت کردیم، خیلی قشنگ بسته‌بندی کردیم، هزینه کردیم برای این کار، یک شخصیتی دادیم به این گیاه ها که حتی عطاری هم نمیخریدن اون زمان، برایشون سخت بود یه بسته مثلا سودش مثلا 100% 200% بود بیان 20% 30% سود بخورن. و حدود 10-15 سال طول کشید، من یادمه یه جایی رسیدم که واقعا داشتم ورشکست می‌شدم، ولی به عشق اون ادامه دادم و اومدیم روی حتی دمنوشا جایگزین کردیم. دمنوشا رو اون موقع خب اگه یادتون بشه مادرای قدیمی هم گفتن جوشونده، اصلا کلمه دمنوش رو من با دوستانم اصلا انقدر صحبت کردیم تا شد دم کنیم بخوریم بنوشیم تا شد دمنوش. و شرکت ها هم یواش یواش دمنوش زدن خوشبختانه. یه کلمه جدیدی آوردیم برای نسل جدید که اینا عوض بشه. ولی الان الحمدلله جوان ها به این گرایش پیدا کردن که بیان بگن ما دمنوش گلگاب زبون میخوام، به جای اینکه بگن مثلا ما کافه گلاسه میخوام، نمیدونم اسپرسور میخوام، فلان میخوام، بگن آقا دمنوش گلگاب زبون به ما بدید.
ببینیم ما دو دسته جوانایی داریم که علاقمند هستن وارد هیته کار حالا کارآفرینی تو زمینه گیاه دارویی بشن. یه سری بچه‌ها هستن که خب توی مناطق روستایی تر زندگی میکنن، دسترسی به امکانات اونجا دارن، ولی یه سری از بچه‌ها هستن که فارغ التحصیل کشاورزی هستن، تو مناطق شهری زندگی میکنن و اینکه به خیلی از امکانات دور هستن و اینکه برای خب دسترسی پیدا کردن به اونها یه سرمایه اولیه‌ای هم نیاز هستش که حالا با توجه به شرایط فعلی مطمئناً از اعداد بالاتری هم باید شروع بکنن، یعنی سرمایه اولیه ریالی بالاتری باید داشته باشن. شما خودتون با چه سرمایه‌ای شروع کردین و اینکه اگه الان بود شما چیکار می‌کردین برای تامین سرمایه اولیه؟
من تو سنگاپور فکر کنم بعد از جنگ بود، تازه جنگم رفته بودم، یک سالم بیمارستان خوابیده بودم، بعد از خدا خواستم سلامتی بده، یکی از چیزایی که رفتم خصوصی هستش ولی رفتم تو طبیعت، خدا گفتم خدا من سلامت کن برم تو طبیعتت کار کنم. من هیچ موقع زمان و محیط و اینا رو باعث نمیبینم که عدم پیشرفت بشه کنه نشه، ولی خب مدیریت خوب اینه که جوانهای ما اولین کاری که میکنن کار تیم ورکی رو باید تر کشورمون ترویج کنیم. مشکل جوانهای ما نیست، مشکل بستر مدیریتی کشور ماست.
همون کار گروهی در واقع مد نظر شماست.
همین جوونا اگر میتونه، من چون با ژاپن کار میکنم، همین جوونا اگه تیمای 10 نفره میشدن، یه بخششون روی کشت، یه بخششون میومد روی تولید فروری، یه بخششون میومد روی بازرگانی و فروش داخلی صادرات، اینا یه زنجیره رو تشکیل میدادن که من برای اولین بار بعد از 54 سال اتحادیه ما سنشه، من 5 ماه مسئولیت اتحادیه کل کشور رو قبول کردم. زنجیره کارگروه های کشت، تولید، فروری، زعفران، گیاهان دارویی، صادرات، همه اینا رو درست کردم و امروز اینا دارن میچسبن به هم و اون کار تیم ورکی رو ایجاد کردیم. فرهنگ تحمل و تعامل، فرهنگ همافزایی، اینی که عرضم حضورتون اگر ما فرهنگ تیم ورکی رو در کشورمون به وجود بیاریم و جوانامون رو به این باور برسونیم که میتونن، مطمئن باشین جوانامون موفق میشن. من همین امروز هم حاضرم همه هر چی دارم از من بگیرن، از همین فردا صبح اگه نعنا رو بکارم بهترین نعنا رو میکارم، بهترین برداشت رو میکارم، بهترین هم میفروشم. البته اینو بگم که کسی که تو شهرستانه باید بیشتر بره گیاهانداری بخونه چون نزدیکترین جا کشتشه، ولی یه جو کسی که تهرانه میخواد بره مثلا چای ترش در زابل و زاهدان بکاره، خب این مثلا اینقدر هزینه براش داره نمیتونه این کارو بکنه. طبعا اینها رو باید مشاوره مدیران و اساتید دانشگاه ها به دانشجوها بدن قبل از اینکه انتخاب رشته میکنن. کسی که یه دونه پسر داره تو شهر زندگی میکنه بیاد این درابطه صادرات فکر کنه، این که عرض کردم اون زنجیره رو بکنه. کسی که تولید میکنه باید مثلا کسی که گل میکاره تو قمصر باشه، کسی که تولیدش میکنه تو کاشان باشه، فروشندش تو تهران باشه. مثال
برنامه خاص باشید رو از رادیو ایران میشنوید. اگه مایلین با یکی از کارآفرینان کشورمون مشورت کنین و برای شروع یا رونق کسب و کارتون راهکار بگیرین، اسم خودتون رو به همراه نام شهرتون، سن، تحصیلات و زمینه شغلی مورد علاقتون ارسال کنید به 30900. دوباره همراه میشی با خانم میرکریمی، گزارشگر برنامه، و خانم اسماعیل زاده تا ببینیم چه سوالهای دیگه ای از آقای رضایی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی دارن.
کارخونه شما کجا قرار داره؟ الان چند نفر در کنار شما مشغول به کاره؟
ما تقریبا 1300 هکتار کشت تو کشور داریم مدیریت میکنیم. همه این زمینه مال ما نیست، نقاط مختلف. خوزستان کشت داریم، اصفهان کشت داریم، کرمان جبل بارز کشت داریم، کرمانشاه کردستان کشت داریم، گرگان کشت داریم. دارای مختلف با آب و هواهای مختلف نسبت اون نیازمون. قرارداد بستیم با کشاورزی که زمین دارن و اونا رو آموزش میدیم، باشون هم قرارداد می‌بندیم، تضمین می‌کنیم که ما ازشون می‌خریم، اونا هم باید تضمین کنن، بهترین کالا رو بکنن و به ما بفروشن. اینی که تقریبا 3 تا کارخونه رو ما تو ایران الان داریم که یه دو تا بخشش تو کاشان و بالاتر از قمصر کاشان هستش و یه بخشش در کرمانه، یه بخشش هم که الان در تهرانه که برای صادرات. ما فصلی برای مزارعمون بالای 1000 نفریم و ولی کارخونه هامون امروز به حدی مکانیزه هستن که بیش از 10 نفر هر کارخونه نیاز نداره.
من حالا پیروی صحبتی که شما فرمودین دو تا سوال جدید برام ایجاد شد. حقیقتش من تقریبا 2 سال که روی صادرات دارم مطالعه میکنم. دورای سازمان توسعه تجارت رو رفتم. 2 سال پیش سفری رفتم صربستان که ببینم مثلا چطوری میشه، یه ذره بازار رو ببینم چه شرایطی داره و اینا. ولی در عمل وقتی که برگشتم ایران و خیلی هم با انرژی شروع کرده بودم و واقعا میخواستم که این کار انجام بدم، که فقط من چون حالا ارشدم رو گیانداری روی نعنا فلفلی کار کرده بودم، علاقه این بود که حالا نعنا مخصوصا نعنا فلفلی شروع بکنم و حالا خانواده نعنا، به چند تا مشکل برخورد کردم. یکی از مشکلاتی که حالا قضیه دلار پیش اومد و این مسائل، بعد من رو زنجیره تامین رفتم، شروع کردم با یه سری از تولیدکننده ها صحبت کردم. یه اتفاقی که تو همون هول و هوش افتاد، ما یه سری سعی کردیم عسل صادر کنیم برای قطر. آزمایشی که انجام شد روی عسل توی آزمایشگاه داخلی کشور، عسل تایید شده بود و خیلی خوب بود، ولی وقتی که فرستادنشون رفت قطر اونا رد شد. خیلی هم جوابش با آزمایشگاه ایران متفاوت بود. ما به نتیجه رسیدیم که خب احتمالا آزمایشگاه ما داره دقیق کار نمیکنه. همین یه دغدغه ذهنی برای من ایجاد کرد روی گیاهان داری، با توجه به اینکه ما بقایای فلزات سنگین داریم، یه سری حالا مخصوصا اگه به سمت کشورهای اروپایی بخوایم برای صادرات بریم، یه سری سرتیفیکیت‌ها رو باید بگیریم و اینا، خب خیلی مشکل میشه. کسی مثل من که خب شما با توجه به فرمایش الانتون زنجیره تامینتون یه جوری دارین مدیریت می‌کنین که این قدرت هم مدیریتی هم مالی هم اینکه بتونین یه سری استاندارد رو بهشون بگین و اونا گوش بدن و اجرا بکنن داریم، ولی خب کسی مثل من که بخوام مثلا تازه شروع بکنم این توانمندی ها رو ندارم. میرم با تامین کننده صحبت میکنم و اتفاقی که میفته اینه که فقط من نهایتش میتونم روی قیمت چونه بزنم. هر چیزی که داشته باشن میدم آزمایشگاه که به جوابش مطمئن نیستم میخرم، بعد دیگه باید روش یه سری کار انجام بدم. اینجور شرایط چی کار کرد؟
پیشنهاد شما رو در واقع
یه خاطره تعریف میکنم. یه روزی خب سن من کم بود، حالا عکسش هم بهتون نشون میدم. نعنا اسپرمنت اسپکادا رو من آوردم، نعنا بومی ایران رو تا 2.20 متر رسوندم. یعنی من و پسرم وایستاده بودیم، اینقدر بالاتر از ما بود، کارگر من رو جوبه کرته اومده خوره بالاتر، بعد تمام نعنا به بار نشست، گل خالی بود، بنفشه بنفشه. میدونین که حالا شما رو نعنا کار کرده، وقتی نعنا میاد بالا تو مناطق خوب اگه بکاریم، باید حالا دشت و کوهستان باشه یا دامنه باشه، بعد این آب هر روز بخوره وقتی اومد بالا، اگه نخوره از زیر میسوزه نعنا. حالا پپرمنت کمتر، اسپرمنت بیشتر، یعنی اینقدر که اومد از زیر شروع میکنه به سوختن، بالاش میمونه برگاش و گلش.
چون نعنا فلفلی رو میگید و نعنای معمول.
بله، خانواده نعنا. بعد عرضم حضورتون که اتفاقی که افتاد، یک کارشناسایی از فرانسه و سوئیس اومده بودن، ما بردیمشون منطقه که روی اسانس و اینا نگاه کنن، رو کش نگاه کنن، به ما آموزش بدن منطقه برای کش چه چیزایی بود. وقتی اومدن اونجا دیدن این نعنا رو، عکس گرفتن، فیلم گرفتن، نه بعد اومدن من پرسیدن، گفتن که چی کار کردی؟ فکر میکردم من میخوام تکنولوژی به اینا ندم، در صورتی که اینطوری نبود. خیلی صادقانه گفتم هیچی. گفتن هیچی، نمیشه که نعنا رسیده اینجا قد ما بزرگ، حالا فرانسوی خودش 2 متر بود. گفتم چی، با این نعنا صحبت کردم، قرار شد که هرچی من میخوام اون بده، هرچی اون میخواد من بهش بدم. حالا حکایت عرض اونجورتون کار شماست. شما وقتی که توی کار، اولا زنجیره رو ما اینجا گم کردیم، این حلقه مفقوده داریم، مفقودم نیست، در همه حلقه مفقودم نداریم به نظر من. این حلقه ها رو باید به هم بچسبونیم و اگر اون حلقه رو ما چسبوندیم مطمئنن موفقیم.
آقای دکتر محمد علی رضایی، از شما سپاسگزارم که امروز مهمان برنامه خاص باشید بودید. شما رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی هم هستید و البته از تولید کنندگان و صادرکنندگان گیاهان دارویی. سپاس از شما.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید.
ممنونیم که تا پایان این برنامه را همراهی کردین. اگه شما هم دوست دارین کسب و کاری راه اندازی کنین یا از تجربه های کارآفرینان موفق کشورمون استفاده کنین، مشخصاتتون رو ارسال کنید به 30900. به زودی با شما تماس میگیریم. خاص باشید و خدا نگهدار.
به طور کلی بگم هر جا ما ایستادگی کردیم، مقاومت کردیم، توانستیم پیش بریم. هر جا تسلیم شدیم، طبق میل طرف مقابل حرکت کردیم، ضربه خوردیم. مثال های واضح وجود دارد. میتوانند افراد هوشمند و مطلع مثالهاشو در زندگی 40 ساله جمهوری اسلامی به راحتی پیدا کنند.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
شما لحظه های آدینتون رو در کنار رادیو ایران سپری میکنید. ممنونیم که همچنان با ما هستید.
ای ماه دلم، عشقامو ببین، ببین که از تو سینه دل پر میزنه، به هر دری در میزنه. تو رو خدا ببین، درمونه دلم دیدار توه، چجوری آرومش کنم دلی رو که اینجور گرفتار توه. بیا پیش دلم، بیا و بیا از چشمم، یا که این دل رو از جاش بکن. ماه من بیا پیش دلم باش یکم، یا بیا و بیا از چشمم، یا که این دل رو از جاش بکن. ماه من شبا رو با یادت قدم زدم این کوشه ها شاهد، بپرس چجوره حال این آشه. همه درا رو بستی رو ماخه، چجور بیام سراغ تو تا که بشینم این گوشه دری واشه. بیا پیش دلم، بیا و بیا از چشمم، یا که این دل از جاش بکن. ماه من بیا پیش دلم باش یکم، یا بیا و بیا از چشمم، یا که این دل از جاش بکن. ماه من
آدم‌ها مثل کتاب‌ها هستن. بعضی از آدم‌ها جلد ضخیم دارن و بعضی نازک. بعضی از آدم‌ها تا ترجمه شدن و بعضی صفحات رنگی دارن.